سلام، 9 صبح با وقت افغانستان است. خوش آمدید. تشکر که صبحتان را با رادیو آزادی آغاز کرده اید. صدای ما را روی موج‌های متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. من جعفر احمدی میزبان شما هستم. با وصف کشته شدن ده ها سرباز جرمنی از سال 2002 به این سو در افغانستان، صدر اعظم جرمنی میگوید کشورش به ماموریت نظامی خود در افغانستان ادامه میدهد. رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بر رادیو آزادی گفت که احتمال می رود انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها در سال 1396 برگزار نشود. دقایق بعد در مورد اینها به شما گزارش خواهیم داد. برنامه آزادی و شنوندگان را نیز برایتان داریم. معرفی دیگر مطالب این برنامه تا لحظات دیگر. حالا خبرهای مهم با نورالله شایان.
با تشکر از همکارم سلام عرض میکنم به شنوندگان عزیز. در نخست توجه کنید به سرخط خبرها. وزیران دفاع، داخله و رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان فردا سوی مشاور جرگه استجواب میشوند. مشاور امنیت ملی افغانستان روی مبارزه با تروریسم و مسائل دوجانبه با مقام های روسی صحبت کرده است. و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید برای از میان برداشتن منازعه در اوکراین به یک راه حل مسالمت آمیز نیاز است. تفصیل اخبار. قرار است وزیران دفاع، داخله و رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان فردا از سوی مشان جرگه استجواب شوند. دلیل فراخواندن تاج محمد جاهد، عبدالله حبیبی و معصوم استانگزی به مشان جرگه افزایش نامنی‌ها در کشور، به خصوص حمله بر شفخانه سردار محمد داود خان در کابل خوانده می شود. محمد آصف صدیقی، معاون دوم مشان جرگه، برای رادیو آزادی در این مورد گفت:
سکتور امنیتی که مجلس آنها دعوت کردن به خاطر استجواب یک دلتای می بودد که ما از اینها استجواب بکنیم که علل نامی در افغانستان بخواد چی بوده، تحوالی که پیش ما هست اونا را ما ارائه بکنیم.
در این حال ولسی جرگی افغانستان تصمیم دارد تا وزیران دفاع، داخله و رئیس عمومی امنیت ملی را دوشنبه هفته آینده استیضا کند. به دنبال حمله مرگبار بر شفخانه سردار محمد داود خان در کابل، انتقادات از نهادهای امنیتی افغانستان افزایش یافته و این ارگان ها به کوتاهی در جلوگیری از این حمله متهم شدند. مشاور امنیتی ملی افغانستان در دیدار با برخی از مقام های روسی در مسکو روی مبارزه با تروریسم و مسائل دوجانبه صحبت کرد. تواب قرزنگ، سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان، بر رادیو آزادی گفت که محمد انیف اتمر دیروز با همتای روسیش و همچنان سرگی لاروف، وزیر خارجه روسیه، دیدار کرد.
در این دیدارا و ملاقات ها روی مبارزه مشترک با حراس افغانی، مبارزه مشترک با جرایم انسجام یافته و اقتصاد جرمی و همچنان تامین صلح و ثبات در افغانستان گفتگوهای مؤثر صورت گرفت.
شورای امنیت ملی افغانستان میگوید وزیر خارجه روسیه گفته است که مسکو از پالیسی و اولویت های دولت افغانستان در راستای تامین صلح و امنیت حمایت میکند. مشاور امنیت ملی افغانستان گفته است که حکومت افغانستان روسیه را متحد مهم منطقه‌ایش میداند و همکاری این کشور را در مبارزه با تروریسم ارزشمند تلقی میکند. محمد انیف اتمر دیروز با رئیس سازمان امنیت جمعی نیز در مسکو ملاقات کرده و در این دیدار دو طرف روی جرایم سازمان یافته، قاچاق انسان و اسلحه، مسائل مربوط به تروریسم و دیگر تهدیداتی که امنیت کشورهای منطقه را با خطر روبرو کرده است صحبت کردند. صدر اعظم جرمنی میگوید که کشورش به ماموریت نظامی در افغانستان ادامه میدهد. انگلا مرکل به روز جمعه با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در قصر سفید روی وضعیت افغانستان و مسائل دیگر صحبت کرد. رئیس جمهور ترامپ در یک نشست مشترک خبری با مرکل از وی به خاطر حمایتش از ناتو سپاسگزاری کرد و از ماموریت نظامی جرمنی در افغانستان قدردانی نمود.
میخواهم از رهبری صدر اعظم مرکل برای حمایت از ناتو و تلاش‌هایش در افغانستان تشکری کنم. این ماموریت خیلی پرهزینه بوده و جان باختن بیش از 50 سرباز آلمانی را شامل می شود و ما به قربانی هایشان احترام می گذاریم.
به اساس گزارشی که در وبسایت موسوم به آی کشولتی نشر شده است، از سال 2002 میلادی الی سال 2013 54 سرباز جرمنی در افغانستان کشته شدند. و و این هم چند خبر از منطقه و جهان. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید برای از میان برداشتن منازعه در اوکراین به یک راه حل مسالمت آمیز نیاز است. ترامپ این سخن را به روز جمعه در یک نشست مشترک خبری با انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی در قصر سفید گفت و افزود:
من همچنان از رهبری صدر اعظم مرکل و رئیس جمهور فرانسه به خاطر حل نزاع اوکراین جایی که برای یک راه حل صلح‌آمیز تلاش میکنیم قدردانی مینمایم.
رئیس جمهور دونالد ترامپ از انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی و فرانسو اولاند رئیس جمهور فرانسه به خاطر وساطت در زمینه دستیابی به یک توافق صلح در سال 2015 در اوکراین سپاسگزاری کرد. هدف از این توافق پایان نزاع در اوکراین خوانده شده، اما هنوز هم جنگ میان دو طرف در شرق این کشور ادامه دارد. تا حال در جریان جنگ میان نیروهای دولتی اوکراین و جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین حداقل 9940 نفر کشته شدند. آقای ترامپ گفت که خان بهبود روابط با مسکو است. وزارت عدلی آمریکا اسناد را به کمیته های استخبارات و قضایی کنگره این کشور فرستاده است. کنگره از این وزارت خواسته بود که این اسناد را برایش بفرستد تا مشخص شود که آیا ادعای دونالد ترامپ مبنی بر شنود مکالمات تلفنیش از سوی باراک اوباما رئیس جمهور پیشین آمریکا درست است یا نه. یک منبع حکومت دیروز به خبرگزاری رویترز گفت بررسی ابتدایی این اسناد نشان می‌دهد که در آن هیچ گونه شواهدی که ادعای ترامپ را درست ثابت سازد وجود ندارد. ترامپ ادعا کرده است که سال گذشته در برج ترامپ در نیویورک باراک اوباما به مکالمات تلفنیش گوش داده است. قصر سفید در مورد این اتهام هیچ گونه شواهد ارائه نکرده است. رهبران دموکرات و جمهوری خواه هر دو کمیته استخبارات مجلس نمایندگان و سنای آمریکا در گذشته گفتند هیچ گونه شواهد به دست نیاوردند که ادعای های ترامپ را تایید کند. دونالد ترامپ ادعا کرده است که باراک اوباما به اداره آمریکا دستور داده بود تا در موردش جاسوسی کنند. و حداقل 42 پناهجو پس از آن در نزدیک ساحل یمن کشته شدند که بالای قایقشان آتش باری شد. از این حادثه سازمان های بین المللی، مقام های یمنی و یکی از افراد نجات یافتند که شاهد این رویداد بوده خبر دادند. این پناهجویان که اسناد ملل متحد در دست داشتند از یمن به سودان می رفتند. یک گارد ساحلی گفت بالای قایق حامل این پناهجویان اواخر روز پنجشنبه سوی یک هلیکوپتر جنگی در نزدیک ساحل یمن در غرب ولایت هدیده حمله شد. گفته شده است که 80 پناهجو نجات داده شدند. کمیته بین المللی صلیب سرخ گفته است که بسیاری قربانیان این رویداد از سومالیا و یمن بودند و از جنگ فرار کرده بودند. هنوز روشن نیست که این حمله را کی انجام داده است. شورشیان حوثی متحد ایران کنترل هدیده را در دست دارند. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. تشکر که با رادیو آزادی هستید.
نه و هشت دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه تأکید صدر اعظم جرمنی روی ادامه مأموریت نظامی کشورش در افغانستان.
جرمنی به مأموریتش در افغانستان ادامه خواهد داد زیرا ما به مرحله مطلوب نرسیده ایم.
رئیس جمهور آمریکا میگوید آمریکا و جرمنی باید در جهت شکست دادن داعش کار کنند.
از همه مهمتر این است که هر دو کشور باید مشترکاً کار کنند تا مردم ما از تروریسم رادیکال اسلامی حفاظت شوند و داعش شکست بخورد.
رئیس دارالانشای کمیسیون انتخابات افغانستان از احتمال برگزار نشدن انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها در 1396 سخن میزند.
زمان انتخابات هم مربوط میشه. ما از کنا و تکنولوژی استفاده میکنیم یا از کنا و سیستم استفاده میکنیم. اگر قرار باشه ما سیستم سابقه را استفاده بکنیم ممکن که به وقت بیشتر نیاز داره کمیسیون.
مرور بر مطالب چاپ شده در نشریه های غربی در مورد افغانستان، برنامه آزادی و شنوندگان را نیز در نیمه دوم این ساعت خواهید شنید. سلام به شما که تازه با رادیو آزادی روی موجه های متوسط 12.96 FM 100.5 پیوسته اید. من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. صدر اعظم جرمنی میگوید که کشورش به ماموریت نظامی خود در افغانستان ادامه میدهد. انگلا مرکل این سخن را بروز جمعه در یک نشست مشترک خبری با دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در قصر سفید گفت. رئیس جمهور ترامپ از ماموریت نظامی جرمنی در افغانستان ستایش و از قربانی سربازان جرمنی در افغانستان نیز قدردانی کرد. ستار فروغ با استناد گزارش آژانس‌های بین‌المللی در این مورد جزئیات می‌دهد.
صدر اعظم جرمنی میگوید کشورش به ماموریت نظامی در افغانستان ادامه میدهد. انگلا مرکل که دیروز با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در یک نشست مشترک خبری در قصر سفید صحبت میکرد، از تمایل برلین برای دوام ماموریت نظامی جرمنی در افغانستان سخن گفت. جرمنی به ماموریتش در افغانستان ادامه خواهد داد، زیرا ما به مرحله مطلوب نرسیده ایم. خیلی خرسندم که ایالات متحده آمریکا نیز چنین گام را برمی‌دارد. ما در کنار هم کار خواهیم کرد. صدر اعظم جرمنی و رئیس جمهور آمریکا روی وضعیت افغانستان و مسائل دیگر صحبت کردند. اکنون بیش از 13,000 سرباز بین المللی در افغانستان حضور دارند و از این میان 980 تن آنها اساکر جرمنی هستند. آقای ترامپ در نشست مشترک خبری با مرکل از وی به خاطر حمایتش از ناتو سپاسگزاری کرد و از ماموریت نظامی جرمنی در افغانستان قدردانی نمود.
I want to thank the Chancellor.
می خواهم از رهبری صدر اعظم مرکل برای حمایت از ناتو و تلاش هایش در افغانستان تشکری کنم. این ماموریت خیلی پرهزینه بوده و جان باختن بیش از 50 سرباز آلمانی را شامل می شود و ما به قربانی هایشان احترام می گذاریم.
به اساس گزارشی که در وبسایت موسوم به آی کژوالتیز نشر شده است، از سال 2002 میلادی الی سال 2013 54 سرباز جرمنی در افغانستان کشته شده. رئیس جمهور آمریکا یک بار دیگر بر تلاش برای شکست گروه دولت اسلامی یا داعش تاکید کرد و گفت آمریکا و جرمنی باید در این راستا یک جا کار کنند.
از همه مهمتر این است که هر دو کشور باید مشترکاً کار کنند تا مردم ما از تروریسم رادیکال اسلامی حفاظت شوند و داعش شکست بخورد.
با آنکه ساحات عمده فعالیت داعش سوریه و عراق خوانده می شود، اما این گروه تحرکاتش را در مناطق مختلف افغانستان به خصوص ولایت ننگرهار نیز آغاز کرده است. داعش مسئولیت برخی از حملات در افغانستان به شمول حمله مرگبار بر شفاخانه سردار محمد داود خان در کابل را به دوش گرفته است.
تأکید صدر اعظم جرمنی روی ادامه ماموریت نظامی کشورش در افغانستان گزارش بود از ستار فروخ خبرنگار رادیو آزادی. نظر شما در این مورد چیست؟ از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بی سیم در این مورد به ما پیام بفرستید.
رادیو آزادی
صلح و وحدت ملی، ضامن بقا و پیشرفت هر ملت. وزارت خارجه روسیه انتظار دارد که حکومت افغانستان شرایط سرمایه گذاری روسیه را در افغانستان فراهم کند. تا دقایق دیگر در این مورد به شما بیشتر خواهیم گفت. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید احتمال می رود که انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها در سال 1396 برگزار نشود. مقامات در این کمیسیون میگویند که روشن شدن زمان برگزاری انتخابات پیشرو ارتباط می گیرد به این که در انتخابات از چه نوع تکنولوژی استفاده خواهد شد. امام محمد وریماج رئیس دارالانشای این کمیسیون گفت که اگر مطالعات تکنیکی در این مورد زیاد طول بکشد، انتخابات در سال آینده شمسی ممکن برگزار نشود. ستار فروغ با آقای وریماج صحبت کرده و در آغاز او در مورد آمادگی های کمیسیون مستقل انتخابات برای برگزاری انتخابات آینده سوال کرده.
کمیسیون مستقل انتخابات جمع دولت و کشورهایی که افغانستان در بخش انتخابات کمک میکنند جلسات هماهنگی خود دارند و بخشهای تقریبا مطالعه دارند، یعنی یک از مطالعات را که کمیسیون با دولت و با جامعه جهانی روی دست گرفته استفاده از تکنولوژی جدید است در جریان انتخابات است و همچنان تقسیم اوقات بگوییم یا زمان انتخابات هم مربوط میشه، ما از چه نوع تکنولوژی استفاده میکنیم یا از کدام نوع سیستم استفاده میکنیم. اگر قرار باشه ما کمافی سابق سیستم سابقه را استفاده بکنیم، ممکن که به وقت بیشتر نیاز داره کمیسیون، و اگر از تکنولوژی جدید استفاده شود احتمال داره که زودتر انتخابات انجام شود. تمام طرف ها از تکنولوژی جدید حمایت میکنند و کمیسیون هم مطالعات تکنیکی خود در این بخش انجام داده، اما هنوز هم یک مقدار مطالعات تکنیکی در این بخش جریان دارد.
فریماش صاحب، قرار بود که زمان برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها شنبه گذشته مشخص شود اما نشد. حالا گفتم می توانید که چه وقت قرار است شما اعلان بکنین تاریخ انتخابات پیش رو را؟
البته در این مورد تیم تکنیکی که از طرف کمیسیون مستقل انتخابات و همچنان بخش های تدارکاتی دولت و تیم های مشاورین بخش سازمان ملل متحد در افغانستان مطالعات تکنیکی خود روی نوع استفاده از تکنولوژی و این امکانات که در این تکنولوژی نهفته است مطالعات البته جریان داره و ما امیدوار هستیم که در زودترین فرصت مطالعات تیم تکنیکی به پایان برسه و ما بتوانیم یک تصمیم نهایی خود در زودترین فرصت به این مورد اتخاذ بکنیم.
مطالعات در این خصوص فکر نمی کنین که وقت بیشتری را در بر خواهد گرفت و سبب خواهد شد که انتخابات پیش رو دیگر هم به تأخیر بیفتد؟
حتما، چون که مطالعات جریان داره و ما هم اگر تیم تکنیکی جوابشان زودتر باشه حتما برای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان یک کمک خواهد بود که در تصمیم های خود زودتر تصمیم بگیره و اقدام بکنه، و اگر قرار باشه که مطالعات بیشتر صورت بگیره و هر قدر که سال بخورن تدویر انتخابات در سال 2017 یعنی زیقتر می سازن، ما ممکن می سازن.
یعنی در سال 1396 هجری شمسی فکر می کنین که ممکن انتخابات برگزار نشود؟
ببینیم که مطالعات تکنیکی چی به دست می کنه. اگر نظر به سرعت تکنولوژی، نظر به سهولتی که در تکنولوژی در نظر گرفته شده اگر ما بتوانیم تطبیق بکنیم ممکن هست. اگر قرار باشه که تکنولوژی خواستا یا تقاضایی را که کمیسیون داره جواب نده یا اینکه که در وقت زمانش اقدام به کار نشه و ممکن که ما را با زمان تعیین شده با چالش روبرو کنه.
نه، زمان تعیین شده چه وقت است آقای وریماج؟
هنوز مشخص نیست. یعنی یک چیزی را که تعیین شده سال نوامبر 2017 یک چیز بحث است، روی بحث است و ما به این صورت که تکنولوژی در زودترین فرصت در اختیار کمیسیون قرار داده شود.
امام محمد وریماج رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. اگر این گفتگوی ما را به طور کامل نشنیدید، در صفحه اینترنت ما هم قابل شنیدن است. آدرس ماست www.azadiradio.com.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می مانند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
تا دقایق دیگر فشرده خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان را به شما خواهیم داشت، اما حالا از جاوید نعیمی می‌شنویم که نشریه‌های غربی در مورد افغانستان چی نوشتند.
در افغانستان مصیبت چه زمانه پایان می‌یابد؟ عنوان مقاله است که در روزنامه هفینگتن پوست نشر شده است. در مقاله از آغاز حملات 16 سال پیش در اداره جورج دبلیو بوش رئیس جمهور سابق آمریکا در زمان حاکمیت طالبان تا حالا از آسیب‌های بشری و مالی یادآوری شده است. هفینگتن پوست می‌نویسد با آنکه جنگ افغانستان در تاریخ آمریکا طویل‌ترین جنگ آن کشور است و در آن حدود 2,500 سرباز آمریکایی کشته و نزدیک به 30,000 نظامی آن کشور هم زخمی شدند، در مبارزات انتخاباتی سال 2016 این جنگ فراموش شد و مورد بحث قرار نگرفت. روزنامه در ادامه می‌افزاید تراژدی واقعی در افغانستان این است که افغان‌ها در کشور خودشان از سه جانب سرکوب می‌شوند. به نوشته مقاله نویس، یکی از جوانب طالبانند که در رستوران‌ها، شفاخانه‌ها و محلات عامه حملات انفجاری را انجام می‌دهند و مردم را می‌کشند. هفینگتن پست به عنوان عامل دوم از نیروهای آمریکایی یادآور شده که پارسال بالای شفاخانه دکتران بدون مرز در کندز حمله کردند و به شمول دکتران و بیماران ده‌ها تن را کشته و زخمی ساختند. روزنامه همچنان به تلفات نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان اشاره می‌کند و می‌نویسد تنها در جریان پارسال بیش از 4,000 سرباز افغان کشته شدند. به نوشته افغانستان پست، قیمت گزاف جنگ افغانستان یاد هولوکاست را تازه می‌کند که در مورد آن زبان جهانیان بسته است. مقاله نویس به این هم اشاره می‌کند که آسیب‌های جانی و مالی به اقتصاد فقیر افغانستان زیان بزرگی به شمار می‌رود. روزنامه در آخر مقاله نوشته که برای رئیس جمهور دونالد ترامپ جنگ افغانستان به عنوان یک میراث بی‌نتیجه باقی مانده که نه پیروزیش معلوم است و نه هم شکستش. با باور افغانستان پست، ترامپ تا حالا در مورد این جنگ پالیسیش را اعلان نکرده، اما نویسنده این مقاله استدلال میکند که اگر دونالد ترامپ جنگ افغانستان را به پایان برساند، زندگی مردم و سرمایه ها اردو را نجات داده است. نشریه ایرویش یا ریویو هم مقاله ای را در مورد افغانستان نشر کرده که در عنوان آن آمده است طالبان از جنگل های پسته در افغانستان میلیون ها دلار به دست می آورند. نشریه به نقل از مقام‌های محلی می‌نویسد طالبان در جریان پارسال از فروش پسته در ولایت هرات 15 میلیون دلار به دست آوردند. ایرویشیا ریویو به نقل از سید محمد چشتی ولسوال کشک کنه ولایت هرات می‌نویسد که گفته است بیشترین حاصل پسته را طالبان به دست آوردند. نشریه در ادامه می‌نویسد کمربند جنگل‌های پسته در شمال شرق تا بدخشان، در شمال تا کندز و در شمال غرب تا بادغیس و هرات می‌رسد و در حال حاضر طالبان مسلح فعالیت‌های خود را در این مناطق گسترش دادند. ایرویشیا ریویو با نقل از حفیظ‌الله بینش رئیس زراعت ولایت بادغیس می‌نویسد که گفته است نیروهای حکومتی در این ولایت بر جنگل‌های پسته حاکمیت ندارند و این جنگل‌ها در مناطق واقع شدند که در کنترل طالبان قرار دارند.
وزارت خارجه روسیه انتظار دارد که حکومت افغانستان شرایط سرمایه گذاری روسیه را در افغانستان فراهم کند. سخنگوی این وزارت از موجودیت موانع در برابر سرمایه گذاری روسیه در افغانستان سخن گفته. بیشتر در این گزارش از سید سمی عباس بشنوید.
وزارت خارجه روسیه میگوید اگر حکومت افغانستان خواهان بازسازی پروژه های شوروی سابق در این کشور می باشد، باید برای شرکت های روسی شرایط لازم را مهیا بسازد. قبل از این رسانه های روسیه از قول یک دیپلمات افغان در مسکو گزارش داده بودند که گفته است روسیه باید در بازسازی آن پروژه های غیر فعال در افغانستان کمک کند که در دوران شوروی سابق بنا شدند و گفته این دیپلمات تعداد این پروژه ها به صد می رسد. سخنگوی وزارت خارجه روسیه ماریا زاخاروا روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری گفت برای عملی کردن این خواسته ضرور است که حکومت افغانستان برای حمایت از سرمایه گذاری روسیه یک سلسله اقدامات را پیش گیرد. خانم زاخاروا از مقامات افغان خواست که برای سرمایه گذاران روسی شرایط لازمی سرمایه گذاری را فراهم بسازند. و افزود اگر این شرایط فراهم شود، در آن صورت زمینه برای بازسازی آن پروژه های مساعد می شود که ده ها سال قبل با کمک شوروی سابق در افغانستان ساخته شده بودند. با گفته خانم زخاروا این پروژه ها در آن وقت به رشد اقتصادی افغانستان کمک قابل ملاحظه کرده بودند. سخنگوی وزارت خارجه روسیه افزود صحبت درباره کار عملی در این مورد باید با اقدامات عملی همراه باشد. ماریا زخاروا میگوید شرکت های روسی برای کمک به بازسازی تاسیسات آمد در افغانستان تلاش کردند، اما با موانع روبرو شدند. سخنگوی وزارت خارجه روسیه افزوده است آنها از خواست سفارت افغانستان که برای بازسازی پروژه های شوروی سابق در افغانستان خواهان کمک شدند استقبال میکنند. خانم زخاروا تاکید میکند اگر این کار عملی شود یک فصل نوی را در رابط روسیه و افغانستان باز میکند.
سید سمی عباس گزارش میداد طوری که شنیدید روسیه میگوید اگر حکومت افغانستان خواهان احیای ده ها پروژه دوران شوروی سابق در افغانستان است باید زمینه کار را برای شرکت های روسی فراهم بسازد. سید سمی عباس با رحمان الدین سراج استاد سابق پوهنزه پل تخنیک پانتون کابل گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که چقدر شرایط برای احیای این پروژه ها در افغانستان مساعد است.
اگر از طرف دولت افغانستان اراده سیاسی موجود باشد و خواست آن طرف باشد به خاطر بازسازی و احیای پروژه های بنیادی که واقعا در افغانستان باید زیربنای خوبی را تشکیل میداد او را بازسازی بکنه، فکر میکنم که روسیه به خاطر منافع سیاسی خود نه تنها اقتصادی به این جواب مثبت بگه و پروژه هایی که در افغانستان بود همه تقریبا هم تولیدی بودن و هم اساسی اینا میتونن باز بازسازی شود.
خب این پروژه ها قسمان کمک های شوروی سابق به افغانستان بود و آل ده ها سال اینا ترمیم هم نشدن و بازسازی هم نشدن. آیا ای از سهلنگاری حکومت افغانستان بوده که از روسیه خواسته باشه پروژه ها را بازسازی کنه و یا ای که روسیه که جانشین شوروی شده خودش میل نداشته که پروژه ها را بازسازی کنه؟
در اینجا دو علت اساسی وجود دارد به فکر من. اول ای که اراده سیاسی افغانستان وجود نداشت در احیا و بازسازی این پروژه ها و دوم ضعف اقتصادی روسیه بعد از فروپاشی شوروی. وقتی که در افغانستان بعد از 2001 غربی ها و امریکا ها آمدن در اینجا واقعا که روسیه به اصطلاح کنار گذاشته شد و همه مسائل بازسازی و نوسازی افغانستان را غربی ها و امریکایی ها در دست گرفتن.
شما درباره دخیل بودن پروژه های غربی در افغانستان صحبت کردین. این کشورهای غربی خو امروز کمک هایی که میکنن و بعضی پروژه های رکمن اینا با کمک های بلاعوض میشه و از افغانستان هیچ خاص ندارن و حالا اگر روسیه دوباره به افغانستان باید برای بازسازی از این پروژه ها، آیا روسیه را حاضر خواهد بود که باز هم بلاعوض برای افغانستان این پروژه ها را عملی کنه؟
امروز روسیه هم در پای منافع اقتصادی خود است. فکر نمی کنم که روسیه کمک های بلاعوض و یا بازسازی کامل پروژه های وقت شوروی را به سر برسانه. از این رو روسیه این پیشنهادات طرف افغانستان را به سکتور خصوصی خود پیشنهاد خواهد کرد و در نتیجه سکتور خصوصی روسیه در افغانستان سرمایه گذاری خواهد کرد و به اساس این سرمایه گذاری مفاد خود بر استفاده آوردن و هم کمک سیاسی و اقتصادی روسیه را در افغانستان داده خواهد کرد.
رحمان الدین سراج استاد سابق پوهنزه پل تخنیک پوهنتون کابل بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 به رادیو آزادی فرستاده اید. محمد عثمان بختیار می نویسد که کمک نیروهای جرمنی به افغانستان راه حل مشکل ناامنی ها در این کشور نیست، باید افغان ها در این مورد فکر کنند. رحمان می نویسد نقش امریکا در تامین امنیت در افغانستان کلیدی است و اگر برلین نیروهای افغان را تجهیز کند مؤثر تمام خواهد شد. محمد قاسم زواک نوشته از صدر اعظم آلمان می خواهد که سربازان افغان را تجهیز کند و عبدالواحد مدقق می نویسد که مأموریت ناتو در افغانستان بسیار مهم است. تشکر از پیام هایتان. چشم برای پیام های بیشتر شما هستیم. صدای ما را روی موجای متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را نیز روی همین موجه ها همه روزه پس از 7 شام تا 7 صبح دنبال کرده می توانید. طرح بودجه پیشنهادی رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در خارج و داخل این کشور منجر به بحث‌های داغ شده. اینکه چرا تا دقایق دیگر به شما در این مورد بیشتر خواهیم گفت. اما حالا رسیدیم به نیمه این برنامه. 9:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. نورالله شایان با فشرده خبرهای مهم با شماست.
قرار است وزیران دفاع، داخله و رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان فردا از سوی مشان جرگه استجواب شوند. مشاور امنیت ملی افغانستان در دیدار با برخی از مقام‌های روسی در مسکو روی مبارزه با تروریسم و مسائل دوجانبه صحبت کردند. صدر اعظم جرمنی میگوید که کشورش به ماموریت نظامی در افغانستان ادامه می‌دهد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید برای از میان برداشتن منازعه در اوکراین به یک راه حل مسالمت آمیز نیاز است. وزارت عدلیه آمریکا اسناد را به کمیته های استخبارات و قضایی کنگرس این کشور فرستاده است. و حداقل 42 پناهجو پس از آن در نزدیک ساحل یمن کشته شدند که بالای قایقشان آتش باری شد.
شنونده رادیو آزادی هستید.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
طرح بودجه پیشنهادی رئیس جمهور آمریکا در خارج و داخل این کشور منجر به بحث‌های داغ شده است. اگر این طرح از سوی کنگره آمریکا تصویب شود، مصارف وزارت خارجه و کمک‌های خارجی آمریکا تقریباً 30% کم خواهد شد. فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد با سید سمی عباس.
بودجه پیشنهادی آمریکا که در آن کاهش سهم این کشور در مصارف ملل متحد هم مد نظر می باشد، مقامات این سازمان را نگران ساخته است. سرمنشی ملل متحد آنتونیو گوتیرس هشدار داد که کاهش یک باره وجوه تمویلی بر تلاش های دراز مدت اصلاحات در این سازمان جهانی تأثیر منفی خواهد داشت. رئیس جمهور آمریکا پیشنهاد کرده است که سهم آمریکا را در عملیات بین المللی حفظ صلح کاهش می دهد. سفیر فرانسه در سازمان ملل متحد فرانسوا دلاتر اظهار داشت جهان امروز بیشتر از همه چیز به یک ملل متحد قدرتمند و آمریکای متعهد به مسائل جهانی نیاز دارد. با گفته او عقب نشینی آمریکا و تصور این که آمریکا به چنین یک مسیر می رود خطر را ایجاد می کند که سبب بی‌ثباتی بیشتر در جهان خواهد شد. معاون سابق وزارت خارجه آمریکا نشا بسوال اظهار داشت پیشنهاد کاهش 10.9 میلیارد دلار در مصارف وزارت خارجه و اداره انکشاف بین المللی آمریکا بی‌ثبات کننده و غیر مسئولانه می باشد. خانم بسوال در تویتر خود نوشته است که تأثیرات این اقدام در برنامه های خارجی و داخلی بسیار بزرگ خواهد بود. دو سناتور آمریکایی که سال گذشته برای نامزدی به مقام ریاست جمهوری آمریکا از حزب جمهوری خواه با آقای ترامپ رقابت کردند، با تغییر مسیر در بودجه آمریکا که مصارف دیپلماتیک را یک بار کاهش داده و تمرکز بر مصارف نظامی کرده است، مخالفت نشان دادند. سناتور مارک روبیو اظهار داشت کمک خارجی خیرات نیست و سناتور لینزی گراهام گفت این افزایش در مصارف نظامی به بهای امنیت ملی صورت می‌گیرد. عضو مجلس نمایندگان از حزب جمهوری خواه هال راجرز می گوید دفاع از منافع ملی به یک روش همجانبه نیاز دارد، یعنی همزمان با اتکا به دخالت نظامی استفاده کامل و مسئولانه از تمام امکانات دیپلماتیک که در دسترس هستند. حتی بعضی از مقامات بلند رتبه نظامی هم از بودجه پیشنهادی راضی نیستند. استیفن هادلی مشاور امنیت ملی رئیس جمهور سابق جورج دبلیو بوش به روزنامه نیویورک تایمز گفته است ما از جنگ عراق و افغانستان آموختیم که اردوی ما برای رسیدن به یک پیروزی در میدان جنگ به شرکای ملکی نیاز دارد تا بتواند یک صلح پایدار را حاکم بسازد. و گفته او تنها صلح پایدار است که میتواند ضامن ثبات یک کشور بعد از جنگ باشد و از برگشت این کشور به لانه تروریسم جلوگیری نماید.
سید سمی عباس گزارش میداد شاید در جریان هستید که مایکل فلین چند روز پس از گزینشش به عنوان مشاور امنیت ملی اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا استعفا کرد. او پس از انتقادهای شدید از آنچه تماسهایش با روسیه خوانده شده از این سمت کنار رفت. حالا بر اساس گزارش ها اسناد و شواهد نشان میدهد که روسیه به مایکل فلین $67,000 پرداخته بوده است. جزئیات گزارش مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد با مقیم نایب.
در اسناد آمده است که شرکت‌های روسی به مایکل فلین سابق مشاور امنیت ملی آمریکا پیش از انتخابات ریاست جمهوری این کشور $67,000 پرداخته است. الایجا کومینگز نماینده مردم ایالت میرلند در مجلس نمایندگان آمریکا از اداره دونالد ترامپ خواسته است که سوابق ارتباط‌های مهم آقای فلین را با حکومت‌ها و منابع خارجی تایید کند. اسنادی که از سوی این نماینده کنگرس آمریکا به نشر رسیدن نشان می‌دهند که فلین چند ماه پیش از این که به طور رسمی به کمپاین ترامپ بپیوندد برای حضور در یک محفل در مسکو در سال 2015 میلادی $33,750 از تلویزیون آرتی روسیه به دست آورده است. این تلویزیون از سوی حکومت روسیه تمویل می شود. الایجا کومینگز در ادامه گفت روابط مالی مایکل فلین با تلویزیون آرتی روسیه نقض مواد قانون اساسی در برابر هدیه از طرف حکومت‌های خارجی می باشد. این کانگرسمن آمریکایی این اسناد را در جریان بررسی کمیته مجلس نمایندگان آمریکا در امور نظارت و اصلاحات حکومتی از فعالیت‌های مایکل فلین پیش از این که به حیث مشاور امنیت ملی مقرر شود نشر کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ماه گذشته مایکل فلین را از مقامش به حیث مشاور امنیت ملی برکنار کرد و گفت که این جنرال سابق نیروهای مسلح آمریکا مایک پینس معاون رئیس جمهور و دیگر مقامهای قصر سفید را در ماه سپتامبر در مورد گفتگوها و صحبتش با سفیر روسیه در آمریکا فریب داده است. روابط مایکل فلین با روسیه از سوی اداره FBI آمریکا مورد بررسی دقیق قرار گرفت و این بخشی از کمیته تحقیقات سنا و مجلس نمایندگان آمریکا می باشد که تماس‌ها بین کمپاین رسمی ترامپ و روس‌ها را بررسی می کند. اسناد جدیداً به نشر رسیدن نشان می دهند که تلویزیون آرتی روسیه مصارف هتل لوکس و اقامه مایکل فلین و پسر وی را در جریان سفرش به مسکو نیز پرداخته است.
مقیم نایب گزارش می‌داد. از همراهیتان تشکر. حالا ظریف نظر میزبان شماست.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیوی آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. مثل همیشه در این برنامه پیام های شما گنجانیده می شود. اگر توانستیم پیام های شما را و مسئولین مربوطه نیز در میان مگذاریم.
سلام، محمد تاتار بودم از زور. سلام به همه کارکنان رادیوی آزادی. امیدوارم آقای ظریف نظر همین سوالم را از رئیس فواید عامه غور بکنید که به چند دل بود که جناب عالی گفته بود که همه راهای مسالطه غور به ولایت همجوار باز است، مایان مشکل نداریم. مایان راه طیبره را با قندهار هلمند به تاریخ 21 اود به کمک یکی از سران قومی به نام عبدالله خان همراه 320 نفر با پلچه و کرم با کاری کردیم و فعلا راه باز است. باید همین به که رئیس ما گفته باید جواب دهد.
بدون تبصره.
السلام علیکم رادیو آزادی. ما اسم ملک عمر خان دو سه دفعه گفتیم رئیس شورای قوتندر هستیم که قوتندر تا یک ماه میشه که تا مکتب قوتندر باز شد برای طرفی و سه دره دیگه است که به نام باریک چپر و کرغنه سر تاله و دیوار سه دره است و هایش مسدود است بند است. صدای ما را در میگوشی مقام بالا برسان که هیچ نگاه از همکاری صورت نگرفته. تاریخ برکوس خیلی زیاد کسارمند شده. مردم درخت های مسمیر غیر مسمیر و ده ها هزار نیال از بین رفته و هیچ نگاه از مقام کنم توجه صورت نگرفته و نیه اقایت نیه نیه دیگر نیه. همیال هم برفوباری بسیار شدت ادامه داره. مردم بسیار به پراگندگی مواجه است و حتی یک سفر بسیار به مشکلات نقل میده. ظریف نظر صدای ما را به آقای رئیس جمهور اشرف غنی و دکتر عبدالله برسان که چه قسم کار است که هیچ کدام توجه صورت نگرفته. کدام مواد خیریه نهی کتن در همکاری صورت نشده. مردم بسیار با پراگندگی قرار گرفته. چی حال است از برای خدا نه چنار مانده نه درخت های مسمیر غیر مسمیر بسیار تلفات مالی زیاف است. و سلام علیکم و رحمت الله.
اینجانب فقردوز سازخری دیمران ولسوالی گرزان ولایت فاریاب می باشم. شما سعی کنین بعضی برادرای ما از سر تا سر این مملکت سر و صدای را برای میارد که فلانی جای باران شد، فلانی جای برف شد، فلانی جای کوتلی ما نمیدونم چطور شد، فلانی جای موتری ما لغزیده چطور کردن. از دیست این بیچاره دولت ما مینالنی، دولت ما بیچاره اول خداوند هدایت میکنه، خداوند هدایت کنه بزرگای ما را، کلانسالای ما را، این سردارا و بادارای مملکت خداوند هدایت کنه که چشم از اینا آشا برای این مملکت خدمت کنه. این بیچاره دولت چی داره که برای ما کمک کنه؟ بعد شما ببینین آقای ظریفی نظر اکثری برادرای ما شکایت از برف و باران میکنه. شکایت ای خوب بسیار بد است. ما از دست کی شکایت میکنیم؟ برف و باران که در زمین اگر نه تمام نباتات جمادات همه مخلوقات عالم از این برف و باران بره میبرن. برادر دست به ما به علاشه به اتاق خود میشینیم و سر و صدایی را میاریم که ما حکومت ما فلانی ما به ما کمک نکرد. ما پس چرا خودمون دست خود بر بزنیم و مملکت خود آباد کنیم و در و دیوار خود آباد کنیم و شکسته های خود آباد کنیم و برفی که ریختگی از طرف خداوند بر ما مصیبت از میار خود ما آباد کنیم.
بدون تبصره. محترم آقای محمد اسماعیل کاووسی، رئیس روابط عامه وزارت صحت عامه، با دست تقدیم احترامات ما یک عریضه داریم خدمتتان. یک شنونده ما یک پیام ثبت کرده در تلفن اوتومات رادیو آزادی. امی پیام برتان میشنوانم، با سوال خود طرح میکنم. سیب سیسته؟
مهربانی بفرمایید.
نخست از همه سلام و احترامات خود را به تمام کارکنان و شنوندگان رادیو آزادی تقدیم میدارم و بعد بنده سید عبدالغفار جلالی از سوالی در آیین ولایت بدخشان با شما صحبت میکنم. یک چیز را باید یادآور شم که در ولسوالی در آیین یک کلینیک فعالیت دارد. همه وسایل آن کم بود است و هرگز نمیتواند که امکانات و لوازمی که در این کلینیک موجود است مشکلات یک لگ نفوس این ولسوالی را مرفوع سازد. حتی وسایل نیست که فضای آن را در تابستان سایه و در فصل زمستان و بهار از برف و باران نجات بدهد. برق شرط اساسی کلینیک است نیست. گاز و به خاطر گرم کردن و فخت تمام برای مریضان بستر کفایت نمی کند. در یک اتاق 15-20 نفر زندگی می کند که مشکلات زیادی را برای مریضان بستر به بار خواهد آورد. مورخ 24 اوت سال 1395 اعضای شورای سری از کلینیک دیدن نموده. مریضانی که در یک اتاق بستر بودن نان چاش برایشان تهیه گردیده بود میز وجود نداشت که در پیش روی آن گذاشته و صرف نمایند و در بالای بستر خواب خود نموده صرف نمودند. نهایت مشکلات زیادی را متحمل گردیده بودند. توقع مایان از جناب وزیر صحت صحت عامه این است که در مورد توجه جدی نموده همه کمبودی های این کلینیک را مرفوع سازد. در غیر آن اگر توجه صورت نگیرد مرگ میر مادران زیاد گردیده مشکلات زیادی را در آینده به بار خواهد آورد. و سلام از توجهتان تشکر. سید عبدالغفار جلالی از ولسوالی دراین.
کاووسی صاحب محترم، شنیدین پیامه؟
بله من پیامشان شنیدم. پیامشان ای که در اوجه چقدر نفوس است و چقدر چیه کلینیکی است حتما ما با مسئولین تماس میگیریم. در صورتی که
این برادر ما این مشکلاتی که گفتم درست باشه و واقعیت داشته باشه، حتما به او رسیدگی صورت میگیرم و ما کوششی خود میکنیم، با مسئولین صحبت میکنیم، موضوع رو در جریان میگذاریم. من نوت کردم، یادداشت کردم موضوع رو، حتما ان شاء الله در صورت که امکانش باشه ما مشکل از اینا رو رفع میکنیم.
محترم آقای محمد اسماعیل کاووسی، رئیس روابط عامه وزارت صحت عامه، یک جان تشکر که پیام شنوندی ما رو شنیدین. سیب
حتما پیام شما ما گرفتیم و حتما با مسئولین در جریان میشیم، موضوع رو میبینیم، پرسان میکنیم، اگر کدام مشکلی باشه برفو میشه و امکانات نظر به امکاناتی که وجود داره و مشکلشان رسیده خواهد شد.
بسیار زیاد تشکر.
سلام علیکم. عالمی که مثلا میگه که کمک و چطور چیکار از داخل شفاخانه به طور رساو صورت نگرفته، پس اینا زیر یک بیرن چطور خدت تفنگ و شارژور و مرمی و بمب دستی را بردن؟ این کدام حق قید نکنه که اینا مگه اینطور نگویا؟ همینطور از قطعی همینطور است.
ما نام ما کیمس از کابل صحبت میکنم. در جریان هستم که حادثه روزی گذشته در شفاخانه 400 بستر نظامی در چنین یک جایی که به ده ها نظامی وجود داره و در هر گوشه و کنار تلاشی و جستجو هست، چگونه اینها تانستن که در داخل شفاخانه نفوذ بکنن؟
من از ولایت جوزجان ولسوالی خوشتپه هستم. چه حالت است، چه مشکلات است که در نزد منطقه ما مردم هیچ انسان توجه کرده نمیتونه، زیرا که اسعار مواد خوراکی قیمت بالا رفته، تمام اجناس قیمت شده است که یک غریب که در بازار رفته نمیتونه یک چیز بخره دیگه. امنیت ما نسبت به سالهای گذشته بدتر شده میره، وخیم است و اقتصاد ما مردم از زمان گذشته، سالهای گذشته بسیار وخیم است، بسیار خراب شده است. و الان ببینیم که زمانهای سابقه که مثلا یک کیلو مثلا بوره مثلا 25 ریال بود، برای فعلا 760 ریال ما از بازار می خریم.
سلام آقای ظریف نظر، ما یک از مسافرهای فاریاب هستیم. در بین بادقیس و سنگ آتش کلن دزمه دزدی است که اصلا هیچ مسافر نمیتواند از اینجا تیر بشه. ما همین یک ساعت پیشتر رسیدیم، کلی ما مردم رو لوچ کرد، هر تیگه پیسه داشتیم پیسه ما مردم رو گیره، ما مردم رو لطکوب کرد. این چی رقم دولت است؟ این چی رقم امنیتی است؟
من تو نصار احمد خاکسار، این چی حال است؟ نکو وقتی که مثلا در کابل مگه کشف است، این وزارت دفاع او بیبی که در 400 بستر چی کار نشد، 80 نفر کشته شد، آخر این چی گپ از این پایتخت در دست کی است؟ آخر این کی از پاچا کی تو گپار این تو کارها رو میکنه؟ ما چی رقم پاچا داریم؟ در خود پایتخت چی حال است؟
بدون تبصره.
گلاب پایزی هستم از ولایت زابل، پیام میفرستم. از محترم حسین خیل صاحب خواهش میکنیم که در سرحد افغانستان یک تدابیری را به عمل پیاده کنه که نتواند دشمن که از موقع استفاده کنه و اینطور یک اعمال را در افغانستان به انجام برسونه که به اثر او مردم ملکی و نظامی ما توان بیشتر برسه. سلام علیکم.
کارکنان رادیو آزادی سلام خدا می رسانم. رادیو امیرای پاکستان بند است، مردم به عذاب است، قیمتی است، رومین قیمت است، بانجان سیاه قیمت است، هر چیز میگه قیمت است. این محترم وزیر صاحب زراعت وظیفه از این چی است که پسونه از این معاش دولت می خوره؟ از هر جای این دشت های خشک افتیده چرا سولر نمی زند؟ چرا باوری نمی کند؟ چرا تکتر نمی کند؟ چرا پلاستیک نمی زند؟ چرا برادر خودش ترکاری باب کش نمی کند؟ چرا زراعت نمی کنه؟ چرا باغداری نمی کنه؟ چرا مالداری نمی کنه؟ تا چه وقت خود خودکفانه و این وظیفه وزارت محترم زراعت چی است؟ کل مردم دست بالا شده که چه وقت رای پاکستان هست میشن؟ خود افغانستان از خود دولت داره، از خود دشتای ما سکت که غیرت او وقتی که بند جور میشه بند نداریم، صحیح از تکنولوژی پیشرفت کرده، شیشه های سولاری بشانن، بوری بکشن، او بکشن، بر زراعت، بر دهقانا پلاستیک بزنن، بازرنگ کش کنه، گشنیز کش کنه، رومی کش کنه، بانجان کش کنه، ترکاری و غیره و غیره. چرا نمی کنن محترم؟ چرا نمی کنن؟ در چارنگ رومی دستاد اشتاد رو پرسیده. چرا؟
بدون تبصره. خب محترم آقای محمد کاظم همایون، ما دو پیام جالب در تلفن اوتومات رادیو آزادی داریم که او رو میخواییم بر شما بشنوانیم و از شما باز در مورد نظر بخواییم، برازی که این موضوع بسیار به نظر ما جالب رسید. پیام اردویش یکی پیدگه برتان میشنوانم، شما میده بشنوین. سب
بنده از ولایت بدخشان ولسوالی کشم قریه بلوچ تماس گرفتم. دریای کشم و دریای کوچکی در ولایت بدخشان قرار دارد. در سابق بسیار ماهی داشت، بسیار ماهی لذیذ شیرین، ماهی خوبش داشت و ماهی بسیار فرایمان داشت. یک قسم توره به نام تور کسفک میگن که پاکستانی ها ای را وارد کردن در افغانستان، تجارای معامله آوردن و همه تور کسفک به کلی نسل ماهی را گم کرده و ماهی ها را از بین برده. امیدواریم که در این مورد مقام زیصلاح تصمیم بگیرند.
و یک پیام دیگه تقریبا دو سال پیش داشتیم، او را هم یک دفعه بشنوین. سب
سلام احترامات و سلوی خود را خدمت تمام کارکنان رادیو آزادی تقدیم میکنم. از ولسوالی سالنگ تماس گرفتم. ارمی از ولسوالی سالنگ بسیار یک دریا قشنگ را و در اینجا ماهی هم دارد، دو نوع ماهی دارد، یک ماهی های براتی دارد و یکی هم ماهی های وطنی که شیر ماهی بسیار بهترین ماهی. ارمی گید که در خواهد افراد با استفاده از این فرم سری سناتورا دارن میان در میباو به توسط برق شارت میدنن، یعنی این ماهی های چیچه شم کلانش خورش از بین میدارن. ولسوالی سالنگ فقط در
بله. محترم آقای محمد کاظم همایون صاحب، این موضوع تا چه حد به شما مربوط میشه؟ اگر به شما مربوط میشه توصیه و پیشنهاد شما چی است؟ چی باید شه واسه؟
دقیقا یکی از چالش هایی که امروز فرارای ما قرار داره آوردن انواع بیگانه ها است. انواع بیگانه هست که در داخل حیات داخل کشور ما داخل میشه و یک نوع بیگانه که بیایه میتونه زیادتر حیات و مشمول ماهی ها و اینا را هم متاسفانه در انقراض بباره و از بین بباره و این گناه میتونه در سایر بخش ها، در بخش بوته ها و درخت ها هم صادق باشه. ما این چالش بسیار بزرگ داریم و یک دلیل همدیش هم فقر گسترده هست، نبود آگاهی است که متاسفانه اداره ملی حفاظت محیط زیست در این راستا کوتاه آمده. دقیقا که ما نتانستیم آنچنانی که آگاهی از در قرا و قصبات توسط تیم ها و اینا بفهمانیم و از روزنه های مختلف برای مردم. چیزی را که بیشتر مهم است و دانشگاه هاروارد هم در این رابطه پس از تحقیقات دو ساله برایند تحقیقات شیره میگه که بیشتر مشکلاتی که در کشورهای دیندار و ویژه کشورهای اسلامی هست نبود آگاهی دینی است. شما از این روزنه بتانیم به این مشکل غالب بیم که متاسفانه نبود امکانات و همچنان کمبود متخصصین در اداره ملی حفاظت محیط زیست باعث از این شده که این چالش ها هر روز نظر به روز بیشتر شود.
خب اینجا سوالی که در فکر ما ایجاد شده ایست که اول خو این مسئله تور، یعنی که جالایی که از پاکستان آمده و پلاستیکایشان غیر صحی است، این مسائل تا چی حد درست می باشه از نقطه نظر علمی؟
ما یک بحثی را آقای نظر دو سال پیش مسئله بیوتروریسم در افغانستان گفتم و با توجه به اینکه هیچ اسنادی وجود نداشت اما شواهد پیش اومد، با توجه به اینکه ما یک متخصص هستم در این راستا میدانم بیوتروریسم و شوموتروریسم متاسفانه در افغانستان از طریق مرزهای پاکستان که متاسفانه افغانستان زبالدانی پاکستان تبدیل شده از اون مرزها بیشتر میآید. میتونه که یک جن در داخل کشور بیارن. ما از صدای ما در رابطه به خربوزه که در شمال افغانستان بود، خربوزه ولایت قندوز، تخار، اینا با یک نوع مریضی آمد که ما مطمئن بودم که مریضی از طرف همسایه ما او مریضی به وجود آورده شده و از او طریق شامل حیات او منطقه شده و به تعقیب از او خود رشد سرساماور خربوزه پاکستان که دوباره خود پاکستان زیادترین خربوزه را حتی در افغانستان صادر کردن دقیقا ادعای ما را میتونه ثابت بسازه. متاسفانه ما این چالش ها را داریم. طور هم آگاهانه میاید زمانی که در زمان طالبان شما یادتان است که میگفت که ریشه مثلا پسته را باید کشیده شود بیارن ما میخریم. اینی مسائلی هست که متاسفانه از ناآگاهی مردم ما که باز برمیگردم به ما هست موضوع که از ناآگاهی مردم ما استفاده کرده این مشکلات ها را برای کشور ما آورده با توجه به اینکه سرحدات هم متاسفانه
محافظت نمیشه و از 2340 کیلومتر مرز مشترک سبلور بودن مناطق اینی مشکلات ها هست.
خب آقای معین، قبل از اینکه بتونه محیط زیست فعالیت های اکتیف داشته باشه یا فعال داشته باشه، قانون مهم است. قانون ها در سایه مختلف، به طور مثال شکار ماهی در بعضی از ممالک میگن که از این ماه تا به این ماه ممنوع است، برای از اینکه نسل ماهی خلاص نشه. از او خاطر یک سلسله قانون هاست، مثلا شکار یک سلسله قانون هاست، مثلا میگن فلان فلان حیوان باید شما قطعا شکار نکنین، اجازه نمیتن، جریمه میتن. یعنی در افغانستان قانون ها تا چیت یعنی این موضوعات در نظر گرفته یا قانون موجود در افغانستان به خاطر فعالیت های شما؟
خب قانون من شکار هنوز متاسفانه بیرون نشده، اما مسوده داره قانون من شکار، اما فرامین رئیس جمهور حزبک افغانستان جناب آقای کرزی در رابطه دو بار بر 5 سال فرمان داده بودند، به خاطر انقراض حیات محدود ساخته بودند بعضی از شکار، بعضی از حیاتی که دولت انقراض رفته یا لااقل مردم میشناسن. خو این مسئله در سایر کشورها دقیقاً آقای نظر شما بسیار دقیق فرمودین که در سایر کشورها این مسئله ماها را تعیین میکنن، همو موضوع انسیتو اکسیتو هست که در داخل زادگاه چطور محافظت شد، ساعت حفاظت شده چطور باشه از انقراض بکشن. با توجه به نبود بودجه در افغانستان هنوز همچون چیزی نهادینه نشده، صرفا از روزنه های دینی روشنگری بیشتر صورت میگره که در راستا بسیار موثر بوده. مثلا بعضی از حیاتی که در غزنم یا پرنده های مهاجر اونا با توجه به باورهایی که دارن برادرای هزاره ما، اونا ابا میکنن از شکار از چند نوع حیات. اگر ما این مسئله را انگیزی ملی بتیم و بیشتر بتانیم، از گرچند در تطبیق قوانین مقررات بعضی از کشورها دید مختلف دارن، بعضی از کشورها میگن که بود اخلاقی قضیه را در کنار از این حیات، حیات است یک حقوق خود داره، از بود اخلاقی در اون مسئله بیشتر چیز میکنن، متمرکز میسازن و اونو میتونه که یک انقلاب فکری سبز بر وجود بیاره که بتونه آدم جلو شکار. خب به منظور چندین هدف است، کار برای ورزش است که متاسفانه، شکار برای امرار حیات و فقر و معیشت است، شکار برای سپورت است، انواع مختلف شکار داره که در افغانستان متاسفانه بیشتر ریشش در فقر گیری خورده.
آقای معین، شما در اداره تان کدام سروی خصوصا در مورد ماهی ها، اگر در دریای کشک و کشم اینجا ماهی خلاص شده باشه، این معنی چیزی که در دیگه دریا هم شاید آساسا خلاص شوه، چی باید شوه؟ یک سروی شوه یا یک تحقیقات شوه؟ پیشنهاد شما چی است؟ چی باید شوه؟
باید به باور ما با این بی‌رویه استفاده کردن از حیات، بویژه ماهی های ما به حساب ثروت ملی ما است و یک منبع پایدار ما است، متاسفانه که در وجه بیشتر مردم به خاطر معیشت خود از اون میتونن مدیریت یا بهینه استفاده شوه، تعداد از مردم میتونن معیشت به ته اگه به این شکل سرسام‌آور از بین بره، ترحمایی از ساره بخش حفاظت شده اعلان بکنن و نظارت بیشتر صورت بگیره، هماهنگی بیشتر بین والی ولایت و اداره محیط زیست مقامات رهبری و همکاری سایر ادارات، هماهنگی هرچی بیشتر سایر ادارات میتونه در پایش از این مشکل غالب شود. در غیر از او با باور ما این یک چیز نگران کننده هست. ما تالی مسئله ده که دوستا یاد کردن اولین بار است که من میشنوم، اما میدانم که یک تعداد از حیات متاسفانه 164 نوع حیات ما هم از خزنده ها، پرنده ها، سایر حیات، بیا، نبات، اینا 4 نوع دولت انقراض است که این در انقراض بلند است که این میتونه یک نگرانی بیشتر داشته باشه که تغییرات اقلیم هم پس از این تهدید بیشتر میتونه برای حیات داشته باشه و برای فرسایش خاک، اینا که اینا یک حلقه یا یک دایره شیطانی است که میتونه به یک دیگه تاثیر خود داشته باشه. کمک های بیشتر ارادی سیاسی حکومت افغانستان در این راستا از اهمیت زیاد برخوردار است که باید مقامات رهبری همیشه در این موضوع جدی باشند و کسانی را انتصاب بکنند در رهبری اداره ملی حفاظت محیط زیست که بتانند از زیر بار همچون مشکلات ها برایند و در کنار از این اگر از مجلس رای بگیرند، چون رابطش با حیات است، بعضی از ادارات رابطیشان با حیات است، اینا باید بیشتر متمرکز شود، از سلیقه استفاده نکنن افراد خود، مقامات حکومت وحدت ملی افراد متخصصی را برن، متعهدی را بیارن که اونا تانن همی چالش ها را مشکلش را راه حل برش پیدا بکنن.
به هر حال محترم آقای محمد کاظم همایون، بسیار زیاد تشکر از جوابتان به سوال شنونده های عزیز ما. ما وظیفه خود انجام دادیم، به گوش شما رساندیم، امیدوار هستیم که شما دگال سرنوشت از این مایه را تعقیب کنین. نمیفهمم که چی خواد کردین.
من همین لحظه با جناب شهزاده صحبت میکنم، امرایشان مسئله را شریک میسازم، میبینم که چه تدابیری گرفته میشه، انشالله خدمت شما از طریق رسانه مختلف رسانده خواهد شد. ما.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00420221 4138. تکرار می نمایم 00420221 4138. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خداحافظ و ناصرتان. رادیو آزادی.